بسم الله الرحمن الرحیم. علمای کرام، جوانان عزیز، برادران گرامی و مهمانان بسیار عالی قدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و بعد تشریف آوری تک تک شما را در این روز جمعه مبارک و مناسبت شرکت در محفلی هفته دفاع از رسول الله صلی الله علیه و سلم خوش آمدید و خیر مقدم عرض میکنم. چه زیباست محفل امروزی خیش را با تلاوت آیات ملکوتی قرآن عظیم الشان توسط محترم جناب قاری سبی وحید الله آغازگر شویم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم.
اظهار سپاس امتنان از جناب محترم قاری صاحب وحید الله ملتی را رفت چون آیین زده است، ملتی را رفت چون آیین زده است، مثل خاک اجزای او از هم شکست، هستی مسلم زی آیین است و بس، باطنی دین نبی این است و بس. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم حمد ثناء لا محدود به بزرگی کائنات، به پهنایی عرش و به بلندی آسمان، مر خدای لا شریک و یگانه راست که با فرستادن پیام ملکوتی خیش لوح دلهای ما را از نجاست شرک و بتپرستی و هوس به آب رحمتش شستشو نموده و آن را خانه معرفت ذات برحق خیش ساخت و درود السلام بر روح بزرگترین قله شامخ انسانیت و عالی ترین شاخص اخلاق و الگوی امانت راستی یعنی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که وجودش رحمت است به عالمین و رسالتش مایه سعادت دنیا و عقبا و این گرد همایی امروز ما هم به همین نامی نامی و یاد گرامی تو اختصاص یافته است. آره، ما امروز لحظات بلاد سیرت مطهر و اسوه پاک تو می نشینیم، چون تو ای رسول خدا 23 سال بلا وقفه شب و روز در یاد این امت تپیدی و گریستی. ای محمد صلی الله علیه و سلم، ای فرستاده خدا، ای صاحب شریعت غرا، ای الگوی اخلاق و تمانینت، ای رهنمای نیکی و نیک اندیشی، ای شفیع من در آن روزی که ترازوی عدل الهی بر پایه عدالت و انصاف قائم شود و زندیقان و بدبینان تو به کیفر خود برسند و نیکوکاران و دوستارانت مکافات بیابند و اجر و پاداش مردم شکیبا بدون حساب برایشان داده شود. ای محمد صلی الله علیه و سلم، من ترا دوست دارم بیشتر از خود و بیشتر از پدر و مادر و اولاد خود. من ترا وقتی شناختم که نام زیبای تو در آوان سباوت کودکیم، از فراز بام مسجد قریه‌ام با نوای دلنشین مؤذن به گوشم رسید که میگفت اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. آری چه زیبا نام و چه دلربا پیام. ای محمد صلی الله علیک و سلم، من ترا وقتی شناختم که خود را نمیشناختم. روزی که استادی بزرگوارم در نخستین اساس آموزش من سوره الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک را به گوشم زمزمه میکرد. وقتی به سوره و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. رسيدم بدرد رنج تو آشنا شدم و تو را در آوان کودکیت یتیمی بدور از مهر و شفقت مادر و دور از شفقت نوازش پدر یافتم، اما یتیمی با عظمت جاوید، یتیمی با قناعت با وقار، شخصیتی بالای فردای جهان، هادی و رهبری میلیاردها انسانهای گم کرده را. در وصف تو چیزها شنیدم آنگاه که جبرئیل امین از عرش به فرش فرود آمد و گفت آفاق ها گردیدم، مهری بتان ورزیدم، بسیار خوبم دیدم، اما تو چیزی دیگری. آره به خدا سوگند تو یک یتیم نبودی و تو یک انسان معمولی نبودی، بلکه به دنیا آمدنی تو و یتیم بودنی تو سری از اسرار کائنات بوده و وجودی متحری تو رحمت برای عالمیان بوده. در پیرامون شخصیت تو علما، دانشمندان، فیلسوفان، مؤرخین، متقدمین، متأخرین، صوفیان و عارفان، مفسرین و محدثین، متکلمین و مشائین عمر صرف کردند و توان بذل نمودند و سیاهی و اقلامشان خاتمه یافت، اما اوصاف تو هنوز ناتمام ماند. من فقط به این قطع شیر زیبای عارفی والا مقام اکتفا می نمایم. دامان نگه تنگو گل حسنی تو بسیار، دامان نگه تنگو گل حسنی تو بسیار، گلچینی به عاری تو زدامان گل دارد. فقط اینجا و امروز ما پیرامونی این چند عنوان در سیرت مطهری تو از زبان چند تن از فرهیختگان مکتب تو میشنویم که اکنون از جناب محترم مولوی صاحب اقرار الدین خواهشمندیم تا عقب استیش تشریف آورده پیرامون معرفی و زندگی نامه پیغمبر بزرگوار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بیانیه خیش را ایراد بفرمایند.
له همم لا منتهى لكبارها، له همم لا منتهى لكبارها، همته الصغرى أجل من الدهر. حامدا ومصليا أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالات في النار. وقال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. حضار المحترم، برادران نهایت معزز و مکرم، در قدم نخست اظهار قدردانی از آن برادرانی که به غرض تجلیل و گرامداشت شخصیت بشریت و الگوی انسانساز محمد صلی الله علیه و سلم چنین مراسم ها را، چنین کنفرانس ها را در این مقطع زمان و این در زمان فرازآشوب برگزار میکنند، از نظرشان نهایت قدر و احسان و امتنان میکنیم و الله بی نیاز سعی تلاش اینها را یعنی در اعمال نامه اینی که از اینها ثبت بگرداند. برادران عزیز، شخصیت و برتری پیامبر صلی الله علیه و سلم و جایگاه در نزد خدا چیزی نیست که بشر با تمام کنه حقیقت و مزایای زندگی از او پی ببرد. همان است که به این نقطه اکتفا میکند بشر، یگانه بشری که بشریت را و انسانیت را از ورطه های ظلم و بربریت و از نابسامانی های سیاسی و حکومت و اقتصادی برای فوز و فلاح نجات داده همان محمد صلی الله علیه و سلم هست. محمد صلی الله علیه و سلم در نزد خدا از جایگاه فوق‌العاده برخوردار هست که این در حقیقت می تواند که معرفی پیامبر صلی الله علیه و سلم را من حیث خاتمه دهنده سلسله انبیاء علیه الصلاه و السلام بوده باشد. برادران عزیز، خود خداوند عزوجل پیامبر گرانبهای خود را معرفی می کند: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. ما اگر به تاریخچه سیاهی بشریت قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم بگیرد، کمال و افتخارات انسانیت زیر سوال رفته بودند. اشخاصهای مبتذل و اشخاصهای مغریز و دور از معرفت الهی من حیث نمایندگان واقعی خدا خود معرفی کرده بودند و معرفی میکردند و مردم را به سوی منافع شخصیشان سوق میدادند. در این زمان آفتاب تنوناک و شخصیت بشری محمد صلی الله علیه و سلم من حیث پیغمبر عرض اندام میکند بین همه نابسامانه ها و این بین همه ناهنجاری های زندگی خط بطلان می کشد. زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم مبوز به پیغمبری می شود. چه قسمی که یادآور شدم، انسان ها در ورطه هلاکت بودند. سنگها، چوبها و در مجموع الههای خودساخته و خودبافته خود را تعظیم می کردند و از اونها حاجاتشان را طلب می کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این زمانه مبعوث به پیغمبری می شود و جایگاه خودش و جایگاه خداوند در قلب انسانها و معرفی می کند و انسانها را با ذاتشان و ذات الهی را با انسانها، یعنی خلاصت معرفی می کند به این معنا که ای انسانها، یعنی می مطلوب از زندگی شما، مفهوم از زندگی شما چیزی دیگر هست. بنابراین الله تبارک و تعالی این سلسله پیغمبری را با اجازه های نهایت اجاز کننده انسان اینا را به اثبات می رساند. الله می فرماید که در این خصوص سخت مهربانی خداوند بر بشریت شده است. یعنی یک از جمله مهربانی های شیست که محمد صلی الله علیه و سلم مبعوث به پیغمبری می شود. اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، از نفسشان هست. مسئولیت ها و چارچوب های محمد صلی الله علیه و سلم معرفی میکند که هدف از بعثتی محمد صلی الله علیه و سلم چیست. میفرماید هدف از بعثتش نجات بشریت از ظلم و بربریت با عدالت انصاف هست. بیاین بینگرین که محمد صلی الله علیه و سلم در جایگاهش در قلبهای دشمنش از چه جایگاهی برخوردار هست. ما اگر به تاریخچه فیلسوفان دنیا بینگرین، به تاریخچه دانشمندان دنیا بینگرین، در فهرست اولی دانشمندان دنیا به نام محمد عربی ثبت است در انستیتوهای بین‌المللی. بشر به این نقطه پی برده است. یگانه بشری که بشریت را نجات داده باشد از جهل محمد صلی الله علیه و سلم است. یگانه تحول انقلابی که در بشریت آورده باشد محمد صلی الله علیه و سلم است. که الله تبارک و تعالی برای تمام بشریت میگه: ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء. برای بشریت میگه ای بشریت، ای انسانیت، از ثواب، از تعلیم، از تربیت، از اقتصاد، از سیاست هیچ نمیدانستی تا مادامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم مبعوث به پیغمبری نشد. بشریت امروز باید مرهونی
احساناتی محمد صلی الله علیه و سلم بوده باشد. بشریت امروز با تمام معنا شخصیت محمد صلی الله علیه و سلم را جشنواره سالانه باید بگیرد. بشریت امروز که با قله کمال رسیده، با وسائل پیشرفته و مدرن از همه لحاظ دست پیدا کرده است، این ناشی از سخنهای گهربار پیامبر، از سخنهای زینان شیرین و تشنه شکن پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده. کتابی که برای پیامبر آمد در قدم نخست برای بشریت پیام فرستاد، اقرا بخوان، به این مفهوم بود که ای بشر از خواندن شما چیزی جور میکنین که با تأسیف کامل بشریت امروز جایگاهی بلند را گرفته است نسبت به اسلام، یعنی یک دینی به سوادی معرفی نکرد اسلام را، به خبر از اینکه در قرآنی انسان ساز اسلام بنام اقرام بوده است، نام از قلم برده شده است که دو ابزار هست که ابزار فیزیکی و معنوی که خواندن و نوشتن، که از این دو فرمول و از این دو سیستم بشریت به برای جای کمال رسیدگی است. این خود در حقیقت معرفی ساختن و جایگاه محمد صلی الله علیه و سلم برای نجات بشریت هست. محمد صلی الله علیه و سلم در مدت 23 سال با تمام معنا زندگی بشر چارچوب و برای زندگی بشر یک مکانیزم تعیین کرد که توسط او چارچوبها، توسط او مکانیزم میتواند که بشریت از همه مشکلات، از همه بغرنجه های زندگی فارغ بیاید. برادران عزیز، جای دارد که مسلمان ها وحدت خود حفظ بکنند، جای دارد منسجم بشوند برای او شخصیتی که برای نجات بشریت می فرماید لقد خفت فی الله ما لم یخف احد ولقد اوذیت فی الله ما لم یوذی احد. در راه خدا چنان که من ترس داده شدم هیچ کس ترس داده نشدم. در راه خدا چنان آزار دیدم هیچ کس آزار دیده نشده. چرا تمام احسانات این شخصیت بزرگوار را ای بشر نادیده میگیرد؟ چرا خود از پیامدهای نیک دعوت محمد صلی الله علیه وسلم با خبر نمیسازد که با القاب زیش، با القاب بسیار خراب محمد صلی الله علیه وسلم را متاسفانه یاد میکنند بعضی مغرضه ها؟ برادران عزیز و مسلمان، الله تبارک و تعالی قرآن عظیم شان من حیث یک معرفی کننده محمد صلی الله علیه وسلم روان کرده است. قرآن کتابی هست، کتاب روز قیامت جایگاه محمد صلی الله علیه وسلم را در بین امتش حفظ میکند. قرآن کتابی هست که برای انسانیت هم حکومت میآموزه، هم اقتصاد میآموزه و هم اخلاق میآموزه. قرآن نسخه‌ای هست که با تمام مزایای زندگی انسان سازگار دارد، کاربرد دارد، خلاصه یعنی تمام عرصه‌های زندگی را مورد تجزیه و تحلیل خود قرار داده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز این کتاب را شرح داده، توضیح داده است که از بیت الله گرفته تا به بیت الخلا را این امت بدون یک هدایت، بدون ارشاد نگذاشته. یعنی از بیت الخلا گرفته تا به بیت الله این امت راهنمایی کرده است. این امت است که در حق محمد صلی الله علیه و سلم جفا میکند. این امت است که از محمد صلی الله علیه و سلم الگوگیری نمیکند. ولکن فی رسول الله اسوه حسن، اقتدای نیک هست. برخورد شما با اجتماع، برخورد شما با خانواده، برخورد شما مثلا با خدا باید که بررسی بکنه دومتش که برخورد محمد صلی الله علیه و سلم با خدا چی بوده، برخوردش با اجتماع چی بوده، برخوردش با خانواده چی بوده، در مسائل این عقیدهی و احکامی چی بوده، که با تاسف این مسئله بحث نمی شود، مورد بحث قرار نمی گیره. یک در اشخاص افراد از محبت زیاده با محمد صلی الله علیه وسلم اطراف کرده، یک در اشخاص افراد جایده محمد صلی الله علیه وسلم اشخاصا و دینش با بادی فنا گرفتن. بناً الله فرمود لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته. مسئولیتای پیامبر صلی الله علیه وسلم در اینجا مشخص می سازد، یتلو عليهم آياته، آیات خداوند تلاوت بر اینا میکرد. یعنی در حقیقت امت محمد صلی الله علیه وسلم مسئول هستند بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه وسلم که بلا مقطع آیات خداوند را به شکل لازم و باید برای مردم بفهمانند. و یزکیهم، تزکیهشان میکنند از همه ادناس و از همه خرافاتی عقیدهی و عمالی و سیاسی و اقتصادی، اینا را برحضر میگذارند. یعنی یگانه مشکل اساسی که امروز دامنگیر بشریت هست که مسئلهی در اولویت بشر تأمین امنیت در سطح دنیاست، با وجود مصرف کردن پولهای زیاد، با وجود یعنی جمع‌آوری و جذب کردن عسکرهای زیاد با میلیونها عسکر و پوځ، امنیت تأمین کرده نتانستن، علت اساسی چیست که سرت متعارف پیامبر صلی الله علیه وسلم را در طاق نسیان گذاشتن؟ سیستم حکومتداری محمد صلی الله علیه وسلم در طاق نسیان گذاشتن. بیاین بشریت به این نکتهی ذات خود پای ببرد که چرا ما با این قدر مصرف، با این قدر نیرومان نمیتانیم امنیت تأمین بکنیم، علت اساسی در کجاست؟ علت اساسی در نیست که از اون نسخه که قرآنی عظیم شان برای بشریت، برای زندگی بشریت معرفی میکند و اون نسخه را ارائه کرده است، از اون نسخه استفاده نمیکنند. اگر مساجد ما تقویه شود، اگر مدارس اسلامی ما تقویه شود، بدان که برای هیچ مغریز علت و انگیزه سربازگیری باقی نمیماند که با تأسف کامل که امروز ما میبینیم هیچ از اسلام و از دین این میه هیچ الگوگیری نیست. طبیعه هست تو اشخاصایی که با محمد عشق میورزن صلی الله علیه وسلم، با دینش عشق میورزن، با هر پیمانه است به خاطر تنزیزی قرآن عظیم شان و به خاطر نفاذ شرعیت قرآن محمدی و به خاطر بهرمند و مستفید شدن به شریعت و از احکامات الهی با سر جان برزمن تا این که به شریعت از قرآن عظیم شان مستفید بشود. دولت مردا و زعیمای ما را خدا توفیق بدهد به این نکت پی ببرند و شریعت مطهره پیامبر صلی الله علیه وسلم را من حیث قانون اساسی و قانون الزامی در کشور خود بدانند. که ما میبینیم هیچ از مسائل اسلامی به شکل الزامی نیست. نماز کسی خواند بخوانه، تحمیل از طرف دولت نیست. روزه کسی گرفت بگیره و نگیره تحمیل نیست. مساجد تقویه نمیشود. بفرماید که در 50 میلیارد پول هیچ وقت یک مسجد به خاطر یعنی سهولت های دولت مردم تاسیس شده است؟ نخیر، پس در باور است این مساله. بالاخره سخنان خدا به پایان میرسانم و آخر دعوان الحمد لله رب العالمین که در این بخش ما با او اندازه که کفایت بود آمادگی نداشتیم، خب باز هم توانستیم طبق توانی که بود رسول الله صلی الله علیه و آله و جایگاه زورا با زبان قاصر مان معرفی کرده باشیم. آخر دعوان الحمد لله رب العالمین.
از جناب مسلم مولای شبی خلالدین جهانی سپاس و امتنان که در ارتباط با معرفی و زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه وسلم برای همه حضار گرامی روشنی را فرمودند. ای رستخیز ناگهان و ای رحمتی بی منتها، ای رستخیز ناگهان و ای رحمتی بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها، امروز خندان آمدی مفتاح زندان آمدی، امروز خندان آمدی مفتاح زندان آمدی، بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا. دوستای عزیز، پروگرام امروزی ما به 6 بخش تقسیم شده که از اون 6 بخش یکی معرفی و معرفی زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و آله که توسط جناب مقرر مولوی شیخ خلال‌الدین تقدیم شما گردید، بعدن محبت با رسول الله صلی الله علیه و آله است که جناب محترم مرتضی سید جوادین را حضورتان تقدیم میکنند و عنوان دیگه ما چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم هدف دشمنان قرار میگیرد که ایرا جناب محترم استاد صناعت الله جویا تقدیم حضورتان میکنند و عنوان دیگری ما ارمغانی رسول الله صلی الله علیه و سلم ارمغانی را به جهان بشریت آورد که جناب مفتی ابن احمد الله حضورتان تقدیم میکنند و حقوق پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما که یکی از علمای کرام ما انشاءالله علیه تشریف خواهند آورد، اگر نمیدن با جایش انشاءالله کسی از عالم جوان دیگر با جایشون میگیریم و در آخر چی باید کرد. عنوان است که جناب مفتی جناب مولوی فضل الدین تقی تقدیم حضورتان میکنند. دیگه در قسمتی از پروگرام از جناب محترم مولوی سیبی سید ضیاءالدین خواهش مندیم تا پیرامون محبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم با حاضرین صحبت نمایند. البته وقتی همه علمای کرامی که خوانده شد درتون 15 دقیقه بیشتر نیست، لطفا 15 دقیقه که میشه علمای کرام دیگه صحبتشون خاتمه کنن. شکر.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. علماء کرام و جوانان عزیز و مسلمانان دین دوست، محبت پیامبر بزرگوار اسلام از اعظم شاخه های دین اسلام هست و بر ما واجب هست که از همه آنچه داریم و نداریم محبت من بیشتر به پیامبر بزرگوار من باشد، پیامبری که همه زندگیش فدای کامیابی و سعادتمندی ما انسانها مصرف شد و چنان مشفق بودن و چنان مشفق بودن که از خودمان بالاتر. و خداوند فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. پیامبر بزرگوار اسلام برای مسلمانان از خودشان بالاتر اولویت حق دارد و باید اولین محبت را بعد از خداوند به جناب رسول کریم صلی الله علیه و سلم داد. لذا پیرامون محبت و محبت چی یک معنا دارد، میخواهم که لحظات کوتاهی با شما هم صحبت شوم. محبت قراری که در لسان العرب تعریف شده به معنای صفا، شفافیت و روشنی را گفته میشه و معنای اصطلاحی محبت تا الحال تعریف نشده. ابن قیم جوزی رحمه الله می فرماید که محبت یک تحرکی وجدانی هست که در الفاظ نمی گنجد. محبت چنان مفهومی گستردهی دارد که نمی شود که در چند صدر و تحریر و تصویر و رسم کشید. و محبت از حب گرفته شده، حب از دو کلمه، از دو حرفی است که از حاس، حا از انتهای حلق بدر می شود و با از لبها، یعنی ابتدا و انتهای حرکت و تحرک بشری در محبت تمام میشه. ما دو نوع محبت داریم، یکی محبت مشترک و یکی هم محبت خاص. محبت مشترک به سه نوع است، یکی محبت طبیعی مثل که انسان گرسنه نان را دوست دارد و انسان تشنه آب را دوست دارد و علی هذا القیاس، یکی هم محبت عاطفی و محبت شفقت مثل که پدر پسر و دختر خود را دوست دارد. اینها هم محبت عاطفی هستند و یکی هم محبت انس و الفت داریم، مثل که ما در جای سفر میکنیم منطقه برای من زیبا معلوم میشود و چمنی زیبایی را میبینیم، گلهای رنگارنگی را میبینیم و دوستی را میبینیم، تحصیل میکنیم، همسنفی هایی داریم، همه از اینها در محبت الفت انس شامل است. این نوع محبت هیچ نوع تضادی با محبت الهی ندارد. به همین خاطر است که در حدیث صحیح میاد کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یحب الحلوى، پیامبر بزرگوار اسلام حلوا را دوست داشتند، و همچنین و یحب النساء، ازواج مطهرات خود را دوست داشتند، و احبهن الیه عایشه رضی الله تعالی عنها، و محبوب ترین آنها در نزد پیامبر بزرگوار اسلام حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بود. اینها محبت عاطفی و بالاخر انواع محبت ها. و اما بخش دومی محبت، محبت خاص است، محبت عبادی است. این محبت خاص تنها به ذات پروردگار و خالق اصلی کائنات هست. این محبت فقط برای الله و برای پروردگار مهربان ثابت است. اگر بنده غیر خداوند را دوست داشته باشد، در شرک شمار شده و او انسان از دین اسلام خارج می شود. و این محبت عبودیت است. مستلزم این محبت عبادت، خشوع، خضوع، گریان، سجده و تمام راز و نیاز هست. مستلزم این نوع محبت. پس محبت به اعتبار محبوب به دو نوع تقسیم می شود. یکی محبت محموده و یکی هم محبت مذموم. محبت محموده هم به سه بخش تقسیم می شود: محبت الله و محبت فی الله و محبت علی طاعت الله. محبت الله که آن جان انسان فدای آن می شود، به همین خاطر است که در قرآن کریم آمده والذین آمنوا اشد حبا لله، آنانی که ایمان دارند شدیداً با پروردگارشان محبت دارند. این محبت الله است. و یکی محبت فی الله، برای خدا دوست داشتن و برای خدا محبت کردن. این نوع محبت در مسلمانان به کثرت یافت می شود. رب اخی لک لم تلده امک، بسا برادران دوست داشتنی ما داریم که مادرمان آنها را نزایده، مسلمانانی در سرتاسر جهان. و همچنین ما پیامبران را دوست داریم، اصحاب را دوست داریم، امامان کبار را دوست داریم، مجاهدین را دوست داریم، مسلمانان نمازگزار و مسلمانان داعی را دوست داریم. چرا؟ این محبت فی الله است، برای الله دوست داریم. یکی محبت علی طاعت الله، بخش سوم. این محبت، محبت به خاطر محبت الله است. مثلا ما نماز را دوست داریم، چرا؟ چون امر خدا است. ما صله رحمی را دوست داریم، چرا؟ چون امر خدا است. این محبت علی طاعت الله است. و بخش دوم یعنی محبت به ارتباط محبوب و محبت مذموم زاره. این محبت هم سه بخش دارد: محبت مع الله، محبت مع الله، این محبت مذموم است، با خدا کسی را دوست داشتن. این محبت مثل مشرکین که خداها و آلهه خود را دوست داشتن. در قرآن کریم آمده یحبونهم کحب الله، آنها معبودان باطل خود را چنان دوست داشتن از خدا هم بالاتر اونها را دوست می داشتن. مثل بیشتر مسلمانان خواهشات نفسانی خودشان را چنان دوست دارن که به اون میزان خدا را دوست ندارن. که افرعیت من اتخذ اله و هواه، آیا ای پیامبر به کسی دیدی که اله و معبود او خواهشات او از او شده؟ این محبت مع الله شده، این منفورترین محبت است و اصل و اساس شرک را همی تشکیل می دهد. و یکی محبت مبغوضات خداوندی، محبتی که چیزهایی که خدا مبغوض قرار داده آنها را دوست داشتن، مثل محبت فواحش، محبت منکرات. کسی شراب را دوست دارد، کسی رقص و رقاصی را دوست دارد، کسی موسیقی و آلات الله و لهب را دوست دارد. اینا همه از اینها محبت مبغوضات الهی است. همه از اینها در محبت زاره شامل می شود. و بخش سوم محبتی که محبت خدا را دور داشته باشد، محبتی که محبت خدا را دور می سازد، مثل محبت زنها، محبت امردان، محبت آن اشیای فاسد و فساق و فجاری که بالاخره تو از خدا دور بسازد. لذا زن و محبت برمیگردیم به اساس محبت الله، اساس همه محبت های محمود است. و محبت مع الله اساس همه شرک بدعت ها در دنیا می باشد. پس حقیقت محبت شرعی محبت خدا و رسول آن هست و تمام آنچه در این مدار میچرخند و نسبت دارند به این کتگوری شامل میشود و این محبت از اعظم واجبات ایمان و از بزرگترین اصول ایمان میباشد. لذا حقیقت محبت تحرک نفس محب به سوی محبوب میباشد. محبت یک حرکت بدون سکون را گفته می شود. محبت نفس را شدیداً در حرکت می اندازد و به طرف محبوب حقیقی سوق می دهد، چون نفس به طب محرک است مثل آتش و و محبت این را در حرکت می اندازد. هر کسی که چون این تحرکی را حس نماید، آن از لذت روحی برخوردار شده و از لذت ایمان برخوردار شده. کسی که این نوع تحرک را در وجودش احساس کند، از لذت ایمان برخوردار شده. به همچنین اشخاصی پیامبر بزرگوار اسلام فرموده سلاسون من کن فیهی وجد بهی حلاوت الایمان. سه چیزی است که در وجود اشخاصی یافت شوند، آنها لذت ایمان را بیچشند و احساس میکنند. یک، من کان الله و رسوله و احب ایلیه مما سواهما. شخصی که الله و رسول در نزد او محبوبتر از تمام آنچه که غیر خدا و رسول است در نزد او محبوب باشد. یک. دو، شخصی که و من کان یحب المرء الا یحبه الا لله. شخصی که فقط به خاطر الله دیگران را دوست داشته باشد. و من کان یکره ان یرجع فی الکفر بعد ان انقذه الله کما یکره ان یلقا فی النار. و شخصی که چنان کفر و ضلالت بدعات را بد ببیند، آماده ازی باشد که در آتش سوزانده شود، اما آماده ازی نباشد که پس به کفر برگردد. این سه ویژگی در شخصی یاد شود، آنها ما یعنی لذت ایمان، آنها یافتگی هستند لذت ایمان را. از جمله حقوق و وجایبی که از طرف پیامبر بزرگوار اسلام بر ما واجب است، یکی حق مسلم جناب رسول کریم صلی الله علیه و سلم در نزد ما که محبوبتر از نفسمان باشد، از خودمان محبوبتر باشد. لذا مقتضی این محبت این است که ما پیروی جناب رسول کریم صلی الله علیه و سلم باشیم و در تلاش کنیم که در رضامندی جناب رسول کریم صلی الله علیه و سلم رضای خود را وقف کنیم. آنچه حلال دانسته حلال بدانیم و آنچه حرام دانسته حرام بدانیم و آنچه خوشی دانسته خوشی بدانیم. یک روزی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمود ای رسول الله انک لا احب الی با من جمیع ما اندی الا من نفسی او کما قال. فرمود آنچه در دنیا از تمامی از اونها برای ما محبوب تر است، ای پیامبر بزرگوار اسلام، مگر از خودم. جناب رسول کریم صلی الله علیه و سلم فرمود که حتی از خودت بالاتر. حضرت عمر فرمود یا رسول الله انت احب الی عندي من نفسی، از جانم بالاتر تو در نزد محبوب هستی. جناب رسول کریم صلی الله علیه و سلم فرمود الان یا عمر، ای عمر، ایمان حالا تکمیل شد. این یکی از رکن اعظم ایمان است که ما از خودمان، از فرزندانمان، از آنچه در میان مردم هستیم و آنچه که در دنیا داریم، از همه از اینها جناب رسول کریم صلی الله علیه و سلم برای ما محبوبتر باشد. در محبت جناب رسول کریم صلی الله علیه و سلم مسلمانان به سه دسته تقسیم میشوند. یکی اهل افراط هستند، یکی اهل تفریط هستند و یکی اهل وسط. آنانی که راه افراط را پیمودند، آنها اشیایی را به جناب رسول کریم صلی الله علیه و سلم از محبت زیاد پیوست دادن که شریعت نمیشناسه آنها را و گمانشان این است که به این چنین اظهار محبت ها پیامبر و خدایش خوش میشود. نه چنین نیست. به سرحدی که مثل اشعاری گفتن، یک شعرشانم یادداشت کردم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ای پیامبر، از سخاوت های تو موجودیت آسمان و زمین هست، از سخاوت ده و این از یکی از جزئیه علوم ایمینی تبعیزیه، یکی از جمله علوم تو علم لوح المحفوظ و قلم و لوح هست. این اگر از علم پیامبر بود، علم خدا کجا شد؟ پس اینها مبالغ آمیز هستند و اینا در محبت جناب رسول کریم صلی الله علیه و سلم راه افراط را پیمودند. مثل این که جناب رسول کریم صلی الله علیه و سلم را عالم الغیب دانستند و حاضر ناظر دانستند و با پیامبر قسم ها یاد کردند و به نام پیامبر، به نام عشق پیامبر در مساجد پاک ترین نقطه روی زمین رقصیدند، دوستا جمع میشن و به نام محبت پیامبر بزرگوار اسلام در پاکترین نقطه روی زمین که مسجد است میرفتن و نامشان ایمان عشق پیامبر، نه این راه افراد است، یک راه تفرید است. این گروه پیامبر را نشناختن، اینها در محبت پیامبر کاستی کردند، کما حق و حق پیامبر بزرگوار اسلام را نشناختن. چند چیز سبب شده است. یکی اعراض از سنت پاک آن جناب رسول کریم صلی الله علیه و سلم. دو، یکی اعتقاد تعداد مردم به اینکه فقط تصدیق اساس ایمان است، دیگه با محبت کاری ندارن، که این یک فهم جهل است. سوم، جهل و عدم آگاهی از حقوق جناب رسول کریم صلی الله علیه و سلم ما را وادار داشته برای تفریط برویم، برای یعنی که حقوق پیامبر را درست نشناخته باشیم. پس لازم است برای این گروه که سیرت پاک پیامبری بزرگوار اسلام را مطالعه کنند. در این چنین در همین گروه علامه اقبال مرحوم می فرماید: ای توهی از شوق و ذوق و سوز و درد، می شناسی عصر ما با ما چی کرد؟ عصر ما را زما بیگانه کرد، از جمال مصطفی بیگانه کرد، تا که سوزی مصطفی از سینه رفت، جوهری آینه از آینه رفت. دل ز غیر الله بپرداز ای جوان، این جهانی کهنه در باز ای جوان، تا کجا به غیرتی دین زیستن، تا کجا ما بالاخر ما پیامبر ما نشناسیم، ای مسلمان مردن از این زیستن. یکی اهل وسط هست، آنانی که درست پیروی کتاب الله و سنت رسول الله هستند و صحابه کرام و اینا واقعی محبت دارن به جناب رسول کریم صلی الله علیه و سلم، بینها محبت دارن. چرا؟ تعمیل امر خدا شود که خداوند فرمود است النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواج و امهاتهم، پیامبر حق پیامبر بالاتر از نفس مسلمان هست برای مسلمان ها. و همچنین در آیه متبرکه سوره توبه آمده که آیت طولانی است که اگر فرزندان و پدر و عشیره و قوم و قبیله که شما زندگی میکنین برای شما و قصرهایی که ساختین و زیبا هست و دلتان میسوزد و مال و دارایی که خیلی حال ذخیره ساختین و سرمایه گذاری کردین، اینا احب ایلیکم من الله و رسولی، اگر اینها به نزد شما از الله و رسول محبوب تر باشد، پس شما منتظر یک عذاب باشین. صحابه کرام یک عمر در عشق رسول کریم صلی الله علیه و سلم آنها زندگی کردند و آنها واقعی یک عاشق صادق بودند، نه لفظی، نه رقاص، نه لفاظ، نه مداح، واقعی. وقتی که بادشاه روم حضرت حذافه باشند، صحابه را دستگیر میکند، میگه اینا را بیانه که بشناسیم که چطور مردم ها هستند، از چی آفریده شده اینا، سنگ هستن، جن هستن، از آهن هستن، چطور هستن. بعد از او اینا را که میاره حضرت حذافه را میگه، یکی حذیفه است که حذافه، این حذافه است که میاره بادشاه روم، میگه مرا سجده بکن، میگه کلا، میگه از دین بر نگردی، ابدا نه از دین بر نمیگردم. و بسیار سوالاتش میگه نزدیم، میگه که دست مرا بوسه بکن، میفرماید که هرگز دست تو را بوسه کردن نمیتوانم. بعد برای مامورینش میگه که شدیدترین جزا را برای از اینا تعیین کنین، آنها آب را میجوشانند، گرم میکنن در دیکهای کلان کلان و میگه یکی بعد از دیگری در این آب جوشان اینا را بندازن. چند نفری که با این سرگروه دستگیر شده اون یکی بعد دیگری در آب میاندازن و اونا کباب میشوند، در میگینن شهید میشوند. و این صحابه را میگه که نوبت یاد دست مرا بوسه بکن یا تو را در اینجا میسوزانیم. میگه ما آماده بوسه کردن نیستم. طرفی سوزاندن که ایره میبرن، از چشمه هایش اشک جاری میشه. بادشاه میگه برگردانیم که این شاید ترسیده باشه. بعد میگه از محبت پیامبرت از دینت برگشتی؟ میگه نه. بادشاه میگه اشک چی است؟ میفرماید این اشک به خاطر یزی است که من خجالت ازم در پیش خدا و پیامبر که یک جان ناچیز چیستی برای از او قربان کنم. ای کاش سه تا جان می داشتم و یکی پس از دیگری سوخته می رفتم تا حق محبت پیامبر را اظهار می کردم و حق محبتش ادا می شد. این چنین صحابه کرام با عشق سوز و با درد و با احساس و با روح تازه و با انرژی تمام و با زندگی آبرومند زندگی کردن. چرا؟ همه زندگی ما برهم خورده برای از اینکه اصل حقوق پیامبرمان را نشناختیم و نه هم آماده یزی هستیم که بشناسیم، آماده یزی هم نیستیم. مثل که شاعر میگه آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد دهر بماند. یک کسی نفهمه که ما پیامبر ما را نشناختیم، امیرم نفهمد، تا زنده است انسان جاهل زندگی میکند و این زیستن در برابر مردن است. مثل که اقبال میگه دل ما مرد و دین از مردنش مرد، ما دلی زنده نداریم، احساس شعور بالانه، دلی ما مرد و دین از مردنش مرد، دوتا مرگی به یک سودا خریدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از جناب محترم نالای سید سجادین جهان سپاس میکنم که در ارتباط با محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم خدمت شما مفصل بحث کردند. عشق تو مرا ربود ناگاه، از کار گره کشود ناگاه، آنگاه زی استی و عدم ساخت، بس خانه عقل را حرم ساخت، واصل با کنار کشتی هم شد، طوفان جمال زشتی هم شد، خاکم به فراز عرش بردی، زان راز که بر دلم سپردی، جز عشقت حکایتی ندارم، پروای ملامتی ندارم. در این قسمتی از پروگرام از جناب محترم استاد صنعت الله جویا خواهش مندیم که پیرامون موضوعشان تشریف آورده ثابت کنند و موضوعشان هم براتون گفتم چرا پیغمبر علیه السلام هدف دشمنان قرار میگیرند.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بإجازة علماء بسار جهيد وجوانان فرشور وبرادرائي كي جاء تشريف هوردن سخناي بسار ارزشمن ديره مولي سيد جاو الدين ومولي سيد براه کردن، خصوص در رابطه با محبت خیلی الفاظ ناب را ما از دنی مولی سیب شنیدیم. الله برشان عجز نصیب بفرمایه و ما و شما توفیق عمل. برادرای عزیز، طوره که گرداننده محفل موضوعی را که ما سرش بحث میکنم به ما معرفی کردن که رسول الله صلی الله علیه وسلم چرا هدف تاختاز دشمنا قرار گرفته. قبل از این باید چند نکته را توجه بکنیم که دین مکتب مسیحیت، مکتب یهودیت، اینها اساسشان به گستاخی و توهین است. اینها نه تنها خودشان، از آبا و اجداد اینها چنین مردم گستاخ بودند که در مقابل برنامه های الهی، پیامبران الهی اینها گستاخی کردند. میبینیم که ایده از اینها توسط عذاب الهی قرده و خنازیر شدن، محکوم و نابودی گشتن. دین اسلام سراپا دین ادب، رحمت، شفقت، دین همپذیری، دین تحمل، دین مورد پسند الهی است. ما در دین اسلام نه تنها محبت به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، احترام به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، بلکه احترام به همه انبیا علیهم السلام جزی از معتقدات ماست که ما در ایمان من داریم. یک رکن ایمان ماست لا نفرق بین احد من رسول، ما بین پیامبرا تفرقه نمیکنیم، به همه پیامبرا ایمان داریم. دین اسلام یک دینی بسیار روشن است، واضح است، هدایاتش کاملا مبتنی بر اوهام خرافات نیست، در حالی که مکتب مسیحیت یهودیت فعلی تمام احکام معتقدات زنا مبتنی بر اوهام خرافات چیزهای بی اساس بی اصل است. من غلام شمسم سخن از آفتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیثی زخاب گویم. ما غلام شمس هستیم، دین ما چون آفتاب است، دلائل و براهین دین ما مثل آفتاب و مهتاب زنده و روشن و تابان است. میم به این مقصد که چرا مسیحی های گستاخ سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم تاختاز میکنند، گاهی میبینیم کاریکاتور جور میکنند، گاهی اینها قرآن را به آتش میزنند، چرا؟ چی چیز اینها را بیتاب ساخته؟ چرا این آتش شعله از اینها، خشم از اینها به این انداز شعله بر شده؟ مکتب مسیحیت یک مکتب ضد عقل است. تاریخ ما نشان میده زمانی که انقلاب صنعتی در اروپا شروع میشه، قبل از این مکتب مسیحیت سلسله از چیزها را به نیست عقیده قبول کردن که اونهایی که اساسی نداشته میبینیم حضرت عیسی علیه السلام را به مرحله خدایی رساندن. در قسمت زمین انسان موجودات زمین هم اینها سلسله نظرهای واهی داشتن و این را جزی معتقداتشان ساخته بودن. یک خط قرمز کشیدن که برای هیچ کس حرف زدن در راجع به این نظریاتشان اجازه نبود و نباید کسی حرف بزنه. هر کسی علیه نظریات کلیسا و کشیش ها و کاردینال ها و اسقف ها گپ میزد او را محکوم به کفر میکردن، فتوای کفر سرش میدادن. زمانی که انقلاب سنتی اروپا شروع میشه، چیزهای واهی و بیاساسی را که اینها در قسمت زمین و اطراف زمین عرض کرده بودن چیزی ضد عقل بود و مخترعین اکتشاف میکنن نظر کلیسا رفت میشه. یک جنگ بسیار خطرناک بین کلیسا و علمای ساینس و مخترعین ایجاد میشه که این جنگ چقدر قربانی گرفته تاریخ نوشته میکنه که بیش از 300,000 نفر در تصادم کلیسا با ساینس کشته میشه، 32,000 نفر سوزانیده میشن. گالیله که از جمله دانشمندای ای برای اولین بار نظر داده بود که زمین در اطراف آفتاب میچرخه محکوم به اعدام شد. هاروی که یک شخص یک دکتری بود راجع به جریانات خون در بدن حرف زد محکوم به اعدام میشه. این بیانگر یزیست که یعنی مکتب کلیسا یک مکتب ضد عقل است، ضد حقیقت است. و اسلام چطور یک دین است؟ اسلام دینی است که با سالم با فطرت بشری سازگار، دینی است که در این بخش مسلمان ها تشویق میکنه که شما از عقلتان کار بگیرید، تدبر و تعقل بکنید، به خاطر شناخت خدا شما در اطراف اکناب جستجو تحقیق بکنید. اون در ساینسدان ها و مخترعینی که از رای تحقیق و جستجو به حقانیت پی بردن و مسلمان شدن، اونها را اسلام ارباب عقول خوانده. میبینیم صدها دانشمند در نتیجه تحقیقاتشان مسلمان میشن. از جمله رئیس تحقیقات دانشگاه آمریکا به نام مور کندی، زمانی که آیات هایی که در رابطه به تطور جنسی هست، تطور جنین در داخل در بطن مادر، ایره در روشنی قرآن میخونه مسلمان میشه. بعد از 30 سال میگه من فعلا چیزی نمیگم که 30 سال قبل دربارش علم نداشتم. این قرآن نیست مگر کتاب الهی است. در یک کنگره علمی در مدینه منوره مسلمان میشه. همچنین دکتر به نام دکتر هیل که این تخصص در بخش علم بهار داره، زمانی که آیه قرآن کریم را که میخوانه بینهما برزخ و لایبغیان، سوره رحمان که بحر شور و شیرین یک جا هم پرده بینی از اینها وجود داره، از فضا عکس از اینها را میگیره، سرش تحقیق میکنه، در نتیجه تحقیقش میگه این کتاب زاده دست به دست بشر نیست، این البته وحی از عالم ملکوتی است، مسلمان میشه. بی معنا که اسلام دینی است مطابق فطرت بشری. صدها هزارها دانشمندا به طرف روی آوردن به طرف اسلام هستند. پس این موضوع باعث خشمی از اینهاست. این طرف میبینن مکتب کلیسا چیزی زنده ای نداره. اسلام همه برنامهش زنده است، مطابق عقل و فطرت بشری است، با فطرت سالم بشری سازگاری داره. خشمی از اینها را شعله ور میسازد. میبینیم که دست به توهین میزنن، دست به گستاخی میزنن، دست به حملات شفوی علیه اسلام و مسلمان ها میزنن. یک نکته بسیار مهمی در حمله اینها علیه اسلام و مسلمان ها و خصوص آماش قرار دادن و شخصیت گرامی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است. دوم، علتی که اینها علیه اسلام و مسلمان ها و شخصیت بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اینها تاختاز میکنن ایست که ما مسلمان ها خودمان اعمالمان زمینه تبلیغات را علیه ما خودمان مسائل ساختیم. حرکاتی که ما مثل مسلمان ها میکنیم در بسیار بخش ها با اسلام موافقت نداره. ببینیم اسلام حدود و تعذیری خاصی داره. ایده از گروه های مسلمان ها هستن به خاطر مجازات گوش یک انسان را قطع میکنن، بینی یک کس را میبرن. آیا ما چنین تعذیری در اسلام، چنین حدودی در قرآن و حدیث داریم؟ لی شک نیست که اعمال ما باعث یزی شده که اونها زمینه را مساعد ساخته که اونها علیه اسلام بتازن. مولانا میگه که ترسم که قرآن برای نمت خانی ببری رونق مسلمانی، که قرآن در این شکلی که ما با او از او پی برده و عمل میکنیم و منصه اجرا میگذاریم رونق اسلام و تقریبا اسلام را ما خودمان با اعمال خود کم رونق ساختیم و زمینه تبلیغات بیگانه ها را ما خود مساعد ساختیم. علت سوم زوف مسلمان هاست که مسلمان ها میبینیم عوامل زوف چیست. یکی از عوامل زوف عمل نکردن به قرآن است. خداوند جل جلاله میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. شما در مقابل بیگانه ها آمادگی بگیرید از قوت. قوت را امروز با ساینس و تکنیک و تکنولوژی تفسیر کردن که باید مسلمان ها در بخش تکنیک و تکنولوژی بسیار دست بالا داشته باشند. ما محتاج هستیم. زاده دست بیگانه ها را استعمال میکنیم. اگر ما یک کردیتی که مصرف میکنیم در کشور اسلامی بسنجیم چقدر ما روزانه ضربه میبینیم، این پیسه به جیبی کی میریزه بالاخره سلسلتاً. پس دی بخش ما عمل و اصلا به اسلام ما نکردیم، قوی نیستیم، ضعیف هستیم و ما در بخش تکنولوژی، در بخش تکنیک خیلی ها عقب رفتیم. و دیگر از عوامل زوف مسلمان ها تنبلی است، تن پروری است، عدم شناخت درست دین است، افراد گرایی، بی‌نظیر و افراد و تفریق در دین است. قسمی که مولای سپس از جهادین در قسمت محبت اشاره داشتن که دی به حد افراد کردن که شخصیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را با الله جل جلاله مساوی ساختن و ایده هم به حدی تفرید کردن که شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را به یک انسان‌های عادی و پایین‌تر از او قانون الله را از قانون وزیر که خودشان ساختن در بعض موارد از قانون الله بالاتر فکر میکنن که عامل زفر مسلمان هاست. عدم شناخت اولویت ها، ما در چی بخش ها باید بحث بکنیم، سری چی چیز باید مسلمان ها بندشن، این عامل زفر است. با همچنین وجود حکام مزدور که در کشورهای اسلامی حکام مزدور خودفروخته، اونا فقط به اشاره بیگانه ها حرکت میکنن. اونها حیثیت دانهای شطرنجی دارن که استعمار یکی را به صفت وزیر میاره و دیگر را به صفت رئیس جمهور، یکی را به صفت رئیس فلان، فقط مهره های هستن که استعمار اونها را یکی پای دیگری تبدیل کرده میره. این بزرگترین ضعف مسلمان هاست. اثرپذیری از فرهنگ و دین دیگانه ها که ما در از گاهی از فرهنگ هندویزم متاثر میشیم، گاهی از فرهنگ غرب متاثر میشیم، فرهنگ اصیل اسلامی را به عقب گذاشتیم. نبود مرکز تصمیم گیری واحد به سطح دنیا، این عامل زوف و عامل عزیزه که مثل بالای مسلمان ها ما روی تاختاز قرار بگیرن. به 40 کشور خرد و بزرگ کوچک ما تقسیم شدیم که استعمار از ما کویت ساخته، قطر ساخته، استعمار از ما بحرین ساخته، استعمار از ما سعودی ساخته، عراق ساخته، که هیچ کسی حتی توان دفاع از خودشان ندارن. فقط لقمه های بسیار خرد درست کردن که هر لحظه خاص استعمار اونها را ببلن، هضمشان بکنه، دارایشان را به تاراج ببره. و اختلاف پراگندگی مسلمان ها بزرگترین عامل است. و عامل دیگری هم که امروز مسلمان ها را داره و سوی پناه میکشه عیاشی و تن پروری هست که بسیار عامل خطرناکی است که بعد اخلاقی ما و شما را سخت مورد تاختاز قرار داره. و فرهنگ های بیگانه طوری مستمر 24 ساعت بدون وقفه در حال حمله هست که هر لحظه ما تلویزیون را باز بکنیم یک برنامه فحاشی عیاشی به ما تقدیم میشه. مستمر است، ماهپور، سالپور، هفتوار، سالوار اینا برنامه دارد. در برابر یکی ما مسلمان ها برنامه بدیلی نداره. شاید در ساعتهایی که ما باید تفریح داشته باشیم، در ساعتهایی که رفع خستگی داشته باشیم، ما از جهان با خبر شویم و برنامه های بیگانه برمیخوریم. این سیل هجوم فرهنگهای ضد انسانی غرب و هندویزم بسیار خطر بزرگی به جهان اسلام است که الله دهی شرایط خطرناک مسلمان ها را بیداری ببخشه. بالاخره میبینیم مسلمان ما و شما در حالت خواب هستیم. یک نمونه شینه می محفیل امروزه چقدر این محفیل با عظمت بود، با شکوه بود. باید پروانوار همه گی می آمدن، نه تنها مسجد که باید اطراف مسجد را ما شاهدی صدها هزارها جوان می دیدیم. این بیانگری عزیز که ما خوابیم. مولانا اقبال صد میگه که بیا طرح دیگر ملت بریزیم که این ملت جهان را بار دوش است. مسلمان ها را میگه بیداری ببخشیم، باید از سر تعمیر شود مسلمان ها، مسلمان ها با هم یک جا شوند، خشتهای دیگری باید تازه ریخته شود که فکر جدیدی به مسلمان ها داده شود تا به اولویت ها با اندیشند. بالاخره از اختلافات و پراگندگی دور و یک صف واحد را در برابر دشمن قرار بدهند. اگر ما بیداری و مسلمان ها دست نتا، بالاخره مسلمان ها مرکز واحد تصمیم گیری به سطح دنیا نداشته باشند، از این هم شاید بدتر مسلمان ها به عقب بروند. ببینین قیچی استعمار بسیار تیز است. کشوری که در سال گذشته کشور جدید تولد دنیا از ما مسلمان ها بود، سودان، و دو بخش تقسیم شد، سودان شمالی و جنوبی. همین اکنون قیچی استعمار بر خود ما داده شده که باید افغانستان به شمال و جنوب تقسیم شود. در دنیا هیچ کشوری وجود نداره که از ملیت‌های مختلفی ساخته نشده باشه. امریکای فعلی از 92 ملیت تشکیل شده، اما ما چند ملیت پشتون و تاجیک نمیتونیم دیگر تعامل بکنیم. قیچی استعمار به دست خود ماست که باید افغانستان به شمال و جنوب، ازبک و تاجیک، پشتون و ترکمن تقسیم شود. وای از ما، باید به حال مسلمان ها بگیریم و باقینا هم ما فقط حیثیت طفل داریم در بخش دفاع از محمد صلی الله علیه وسلم. طفل زمانی که چیزی را از مادر بخواهد، بزرگترین صلاحی که او استفاده میکنه گریه و شیون و ناله و پازدارن و پایکوبی عزیز. ما چی میکنیم؟ وقتی که محمد صلی الله علیه وسلم توهین میشه، فقط در کوچه و بازار میریم شعار میتیم. مسئله بزرگی نداریم علی از اونها استفاده بکنیم، قوت نداریم، این طرف در بخش اقتصادی محتاجیم، دستمان به اونها دراز است. پس الله مسلمان ها را از حالت ظلم، از حالت ذلت ما و شما را براره. الله به این جوانای ما همت بده که طرحی نوین بریزن که تا همین ملت مسلمان را از این ورشکستگی نجات بدن. خدا این خشته های از هم جدا شده و فرو ریخته این بنیاد مستحکم فولادین ملت اسلام را یک بار دیگه خودت به فضل کرامت یک جا بکو. خدایا مسلمان ها را قوت بده، الهی مسلمان ها را همت بده و مسلمان ها بیداری بده که سر اولویت ها باندیشن. افرادگرایی دینی، اختلافات، تعصبات، این موضوع را الهی از بین مسلمان ها دور بکو. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابه اجمعین.
چند از دمی فلسفه شنودند، چند از دمی فلسفه شنودند، از فلسفه نه بل سفیه بودند، پای از سر این حدیث در نه، فلسیز هزار فلسفی به، خواهی طیران به طور سینا، پرسوس نکن به پور سینا، دل در سخن محمدی بند، ای پور علی، زبو علی چند. با اظهاری سپاس امتنان از جناب محترم استاد صنعت الله جویا که پیرامون وضع فعلی مسلمانان و در مورد اینکه چرا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هدف دشمنانش قرار میگیرد بیانی مفصل ای را فرمودند. اکنون در یک قسمت از پروگرام از جناب محترم محتسی صاحب نعمت الله خواهش مندیم در مورد عنوانی که برشان سپرده شده است، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم چی ارمغانی به جهانی بشریت آورد، پیرامونی از این موضوع به پای صحبتشان میشینیم و تشریف دارم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنكم من آدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى او کما قال النبی صلی الله علیه و سلم. به اجازه عالمای نهایت قابل قدر و همه شنوندگان، کسانی که با آمدنشان و شرکتشان در این محفل و نشست محبت و علاقهشان را با خدا و رسولش صلی الله علیه و سلم خواستن اظهار بکنن، نخست از همه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
موضوعی را که در دقایق مختصر اگر بتوانیم که جمله بندی بکنیم و خدمتتان عرض بکنیم، زیر این عنوان است که رسول صلی الله علیه و سلم به جهان بشریت چه چیزها را تحفه و ارمغان آورد. چیزهایی که رسول الله صلوات الله علیه و سلام او به ما انسانها آورده، چیزهایی بیش و بیش قیمتی است، ولی چند چیزی آن را می توانیم به طور نمونه خدمتتان عرض کنیم. یک، نخستین چیزی که سازنده و با ارزش و بنیاد همه آنچه را که رسول الله صلی الله علیه و سلم و سایر انبیا آوردن او را تشکیل می ده و عقیده خالص و روشنی توحید است. نه خدایان ساختیم از گاو و خر، نه به نزد کاهنان افکنده سر، نه طواف کوشک سلطان و میر، نه سجودی نزد معبودان و پیر. این همه از لطف بی پایانی توست، فکر ما پرورده احسانی توست. ببینید زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به حیث پیغمبر عرض اندام میکنند، در میان جامعه بشریت آنانی که علمبردار توحیدند، خود را یک تا پرستان دنیا میدانند، یکی را الله میگه که قالت الیهود عزیر ابن الله، یهودی ها میگفتند که عزیر پسر خدا هست. دیگری را میگه و قالت النصارى المسیح ابن الله، مسیحا گفتن که مسیح پسر خدا هست. نصرانی ها گفتن اینا که ها بودن علمبرداران توحید، پیشگامان قافله یک تا پرست، رهبران قافله یک تا پرست. وقتی که اینان چنین بودند، ضرورت نیست که تفصیل کرده شود که دیگرها چگونه بودند، دیگر اقشار انسان ها چگونه بودن، دیگر ملت ها چگونه بودن. ولی چیزی را که رسول الله صلی الله علیه وسلم به ارمغان آورد ای بود که یا ایها الناس اتقوا ربکم، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای انسانی که عزت داده خدا و شرافت داده است، چرا این عزت و شرافت خود را به سجده کردن مخلوق خدا زیر پا می نهی؟ سجده کردنت برای غیر الله، عبادتت غیر الله را زیر پا نهادن کرامت و عزت خودت و شخصیت خودت هست. به تفصیل نمیریم. چیزی دومی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای بشریت به ارمغان آورد عبارت از این است. دوم چیز، مبدا و اساس وحدت انسانی و مساوات بشری. در عصری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم می آید، یکسان شدن انسان ها، مساوات آوردن در میان انسان ها، عدالت قائم کردن در میان انسان ها، احترام جانب متقابل چیزی بود که غیر متصور، خیلی مشکل بود. کسایی می گفتن که این زنها انسان نیستن، حیوانن. بعضی ها می گفتن این سیاه‌پوست ها اینا انسان نیستن، از سگان پایین ترن. عده‌ای می گفتن بردگان به حیث انسان باید شما محسوب نشوند. کسان دیگری می گفتن که نه، کسایی که شمشیر زده نمی توانن، دفاع از خاک کرده نمی توانن، از محدودیت جغرافیاتی دفاع کرده نمی توانن، حق مشارکت را در موروثات هم ندارم. خیلی مشکل بود که انسان ها میان هم به احترام یک دیگر معتقد شوند و مساوات و عدالت در میانشان بیاید. قرآن کریم این صدا را در هم چهالت بلند کرد. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. مبدا و اساس مساوات انسانیت را قرآن کریم در دو چیز وانمود کرد. یک، وحدت ربوبیت که ربتان یک است. دوم، وحدت ابوات که پدرتان یک است. ربتان یک و پدرتان یک، بین آن بنده آن رب آن یک آفریدگارتان شوید و یک دیگرتان را بشناسید که در میان شما اخوت است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ای انسان ها، شما از آدم هستید و آدم از خاک است و عرب ها بر عجمی ها برتری ندارند، سفید پوستان بر سیاه پوستان برتری ندارند، مگر اگر برتری را کسی میتواند کسب بکند ذریعه بزرگش ترسی از خدا، تقوا و ترسی از خدا میتواند که انسان را به شرافت و بزرگی و به برتری و عزت بالایی برساند. بعد توانیست بلال حبشی را از جایی بیارد با مرد عزتمند عرب و قریش ابوبکر و عمر در یک خان در یک دسترخان بنشاند و دربی را با آقای خود یک جا در سر یک دسترخان بنشاند و گفت که این برادران شماست. رسول الله صلی الله علیه و سلم، این بردگان برادران شماست، خداوند اینها را در زیر دست شما قرار دادم، از آنچه که میخورید بخورانیدشان و از آنچه که میپوشید هم برشان بپوشانید و بالاتر از توانشان مکلفیت ها را بدوششان نسپارید. اگر هم چنین مکلفیت را بدوششان سپاریدید باید کمک کننده ایشان باشید. این پیام را رسول الله صلی الله علیه و سلم بشریت آورد، تنها به عرب نه، تنها به عجم نه، تنها به سیاه‌پوستان یا سفیدپوستان نه، بلکه کافه بشریت آورد. و چیز سومی که قرآن و رسول الله به ارمغان آورده، اعلام عزت و سربلندی انسان. انسان در میان مخلوقات خدا که در روی زمین زندگی می کند مقام و جایگاه خود را باید بشناسه که ای که هست و چی مقامی داره. در حقیقت همون عقیده توحید این چیز را در انسان می آورد، همون عقیده توحید. چرا انسان در خدمت گاو قرار بگیرد؟ چنانچه که ملت هند با میلیون ها گاو را به تقدسش قائلن، از گوشتش استفاده کرده نمی توانن، از پوستش استفاده کرده نمی توانن، از شیرش استفاده کرده نمی توانن. اگر در مسیر راه پر ازدحام گاو قرار بگیرد راه بند میشه، عبور مرور مردم متوقف میشه، کارهای خیلی مهمی مردم پشت سر گذاشته میشه تا زمانی که این گاو خودش حرکت نکنه، از سرک خودش به کنار نروه، هیچ کس حق را ندارد که علیه اقدام بکنه. اگر با کشت کسی سر بکشه اختیار دارد. این انسان کرامت خود را فراموش کرده، عزت خود را فراموش کرده، ندانست که این گاو را الله بر ایمان آفریده تا از این می استفاده بکنم و ای برای من است نه این که من برای ای باشم. که چنانچه که مفهوم را در حدیث می آبین که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که شما برای دنیا آفریده نشدید، دنیا برتان آفریده شده و شما برای عبادت خدا آفریده شدید. الدنیا خلقت لکم و انتم خلقتم للآخره. دنیا برای شما هست و شما برای آخرت هستید. بلان عزت و سربلندی انسان را به ارمغان آور رسول الله صلی الله علیه و سلم. چهارمین چیز، چهارم ارمغان و تحفه‌ای که برای بشریت آورد رسول علیه الصلاه و السلام، مبارزه با ناامیدی ها و بدفالی ها و ایجاد امید و آرزوی تازه‌ای در انسان. انسان در یأس زندگی میکرد، در ناامیدی زندگی میکرد. کسی که سرمایه دار ترین انسان بود، او هم در ناامیدی زندگی میکرد، میگفت چند روز بعد میمرم، سرمایه میماند. کسی که در بالاترین کلی عزتی دنیای زندگی میکرد، قلمروی بزرگ حکومت داشت، ولی آن هم در ناامیدی زندگی میکرد که چند مرحله بعد میمرم و این چیز از پیشم میماند، یا من زنده ای از پیشم گرفته میشه و یا من میمرم این میماند. همچه حالتی داشت. ولی اسلام آمد انسانها را از این محدودیت دنیا کشید، از تنگنای دنیا به فراخنای آخرت کشیدشان. به قول مرحوم اقبال میگه که آنچه آنکی در دو عالم نگنجد آدم است، آنچه در آدم بگنجد عالم است. انسان عالم را در خود میگنجاند، ولی این انسان با این عظمت و بزرگیش در این عالم و در این محدوده نمیتواند که جای شود. بینن عالم بزرگی باید در کار است که عرض از سماوات و الارض، پهنایی آن به اندازه آسمان ها و زمین و بیشتر از آن است. این امید و آرزو را در انسان که آورد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم توسط دین و قرآن آورده. خودکشی ها را به این خاطر حرام قرار داد، چون این دلیل ناامیدی است، یأس است، دلیل مردگی انسان است، دلیل این است که مرگ را فنا می داند، مرگ را ذریعه نجات از همه مصیبت ها می داند. حالا که اسلام زمانی که قرآن می آید، در همون زمان و در همون عصر مردن را عرب ها فنا می دانند، ولی قرآن در جای مرگ یا مردن یک کلمه دیگر را با کار می برد، او را توفی می گه. توفی این یکی از اعجاز در مفردات و کلمه های قرآن کریم است. کلمه توفی این دانشان می ده که مرگ برداشتن و گرفتن این انسان است، برداشتن و گرفتن این انسان است، بفنا بردنش نیست. الله توسط مرگ این انسان را از این عالم می بردارد و به عالم دیگر انتقال می ده. نباید ایتو تصور بکنین که مرگ فنا هست. بینن مرگ را شما ذریعه نجات از مصیبت ها و بلا ها بدانید، چنین نخواهد شد. به این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم خودکشی را حرام قرار می ده. یک انسان نفس خود را می کشه به خاطر نجات از مصیبت های دنیایی، ای را حرام قرار می ده. بلن امید و آرزو را در میان انسان ها رسول الله زنده کرده. و چیزی سیومی که رسول علیه السلام به ارمغان آورد، یک صلح و آشتی بزرگ در میان دین و دنیا. قبل از آمدن رسول الله صلوات الله علیه و سلامه، انسان ها به دو بخش تقسیم شده بودن. میگن این یک رجال دین است و اینها رجال دنیا هست، مردان دین و مردان دنیا. چنانچه که همون بت‌های فرسوده زمان سابق و کهن اکنون باز در میان آورده شده در عصر ما، چنانچه که ابلیس با پیروان خود در پارلمان خود مشوره داد، رئیس این پارلمان بزرگ چه گفت؟ لاکر برهمنو کو سیاست که بیچ می زناری و کو دیر کهن سه نکال دو. چیزهای فرسوده و کهنه را بار دیگری در میان مردم احیا بکنی. همون به ترسیهای سابقه به نحوه ها و شیوه های دیگری باز در میان انسان های امروزی احیا شده است. انسان را معبود قرار بده، نظام فاسدی را معبود خود قرار بده، سرمایه و مال را معبود خود قرار بده. این چیزها را در زمان سابق در میان دین و دنیا جنگ بود. خانقه ها مرکز دین بود، دارالحکومت ها مرکز دنیا بود، ولی چنین امکان پذیر نبود که انسان به حیث انسان از دنیا کنار برود، از مادیات دنیا کنار برود، قطعا امکان پذیر نبود. بنان این یک ادعای بود که اساس نداشت و صورتی خالی بی‌معنا داشت. بدین خاطر چند روزی که گذشت، چند وقتی گذشت، این خانقه ها به بزرگترین مراکز دنیا تبدیل شد و از خانقه ها فاحشه‌خانه های بزرگ تشکیل یافت. شیخ و شیخه، راهب و راهبه چند روزی تسبیح نگرداندن در خانقه ها، بعد آهسته آهسته نزدیک شده و پرده ها بلند شد. آخر مسئله طوری شد که استفاده های نامشروع جنسی در میانشان صورت گرفت. این راهب و این راهبه در زیر لباس تقدس دست به فحشا می زدن، دست به بی‌حیایی ها می زدن، چون حرکتی بود خلاف فطرت انسانی. امکان ندارد که انسان نفس خود را کنترل بکنه، چون علاقه دارد از طرف زن راه مشروعش را دین بر ایمان نشان داده. و همچنان به سوی مال، انسانی که خانقه نشین بود خزانه بزرگی را در خانقای خود مدفون قرار داده بود و بسا افرادشان طوری بود که بعد از مردن جناب شیخ وقتی وفات میکرد مرید خزانه را بیرون میکرد که این از حضرت پیر بود، از حضرت شیخ بود. دونم رسول الله صلی الله علیه وسلم آشتی بزرگ را در میان دیر و دنیا آورد. بخور اقبال میگد با کلیدی دین دری دنیا گشاد، همچه او امی بطنی امی گیتی نزاد. و ششمین ارمغانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم بری ما و شما آورده چیست؟ جوانای عزیز، تعیین اهداف و مقاصد و زمینه های بری عمل و سعی تلاش. انسان فحش دارای استعداد، خدا بری انسان عقل داده، خیرت داده، فهم داده، زیرکی داده، ولی این فهم خود را، این عقل خود را، این خرد خود را، این استعداد خود را، این توان نیروی معنوی و فیزیکی خود را در کجا به کار بندازه؟ نمی فهمید این انسان. کسی در عبادت غیر الله می را به کار می انداخت، عقل داشت ولی در جای مصرفش می کرد عقلش از کار افتیده بود. چنانچه که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یک روز به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه، یکی از خاطرات خود بیان میکنه، میگه یا رسول الله چقدر در جهالت بودیم. نبی علیه الصلاه و السلام میفرماید کیف ذا چی تو؟ میگه یا رسول الله ما چیزی را که میخواستیم معبود خود قرار میدادیم، چیزی را میخواستیم معبود خود قرار میدادیم. پدر من خرما را خیلی دوست داشت، خیلی دوست داشت. بنان روزی از روزها از خرما بوتی ساخته بود در خانه. روزی از روزها عمر گرسنه داخل خانه شد، چشمش به این بت خورد و فوری دویدم دست این را قطع کردم و خوردم. فتذکرت غضب ابی، خشم خطاب به یادم آمد، اگر پدر بیاید با من چه خواهد کرد. نزد مادر آمدم که بدادم برست مادر جان. مادرم باز خرمای را پیدا کرد و او را دستی بری بت ساخت و با او یک جا ساخت. مطمئن شدم که انشاءالله از غضب پدر نجات خواهم یافت. رسول الله صلی الله علیه و سلم برش میگه افلم تکن عندکم عقول، شما عقل نداشتین؟ حضرت عمر چی جواب میده؟ کانت عندنا عقول ولم تکن الهدایه، نزد من عقل ها بود ولی رادار این عقل وجود نداشت. عقل دا هر چیزی که به خیلی سرعتی زیاد داره برش رادار خیلی بزرگ و مهمی ضروری هست. سریعترین و تیزترین چیز عقل و فکر انسانی هست، همین لحظه به عرش میرسد. ولی زمانی که این عقل انسانی که بسیار سرعت داره رادار شریعت در فعلوش نباشه، همون تو به خطایه ها میروه و این عقل در جای استعمال کردن میشود که سبب نجات نه بلکه هلاک انسان ها میشود. چنانچه که امروز سلاح اتم که ساخته بشر ساخته عقل است، ولی بلای جان خود انسان ها است. چقدر انسان ها توسط یادی هلاک شدن. و عناوینی که ما داده بودم برای این چیز هنوز درازتر است. از این بالاتر اگه بریم وقتی دیگرها را میگیریم، بلند به همه اکتفا میکنیم. خداوند جل جلاله همه ما را توفیق نصیب فرمایه تا این ارمغانه های رسول الله صلی الله علیه و سلم آوردگی را قبول بکنیم. ما ردش کردیم، قبول نکرده ایم. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میفرماید؟ کل امتی یدخلون الجنه الا من ابا، همه امتی من میدرآیند در جنت مگر کسی که انکار کرده این ارمغان های آوردگی مرا نمیپذیرند. قیل و من یعبا یا رسول الله، کی هست که انکار میکنه ای رسول خدا؟ فرمود من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقد ابا، کسی که مرا فرمان برداری میکند میدرآیند در جنت، و کسی این ارمغان ها را نمیپذیرد نمیگیرد و انکار کرده میگه به جنت نمیرم. خدا ما و شما را از قافله جنت رو بسازه. و صلی الله علیه
از جناب محترم مفتی سید نعمت الله جهان سپاس امتنان. ای ظهوری تو شباب زندگی،
ای ظهوری تو شباب زندگی، جلوهت تعبیر خواب زندگی. ای زمین از بارگاهت ارجمند، آسمان از بوسه بامت بلند. شش جهت روشن ز تاب روی تو، ترک تاجیک و عرب هندوی تو. از تو بالا پایه این کائنات، فقر تو سرمایه این کائنات. در جهان شمعی حیات افروختی، بندگان را خواجگی آموختی. وقتی ما در آیسته ایسته به پایان میرسه، بعضی دوستا تقاضا ها دارن، شعر، ترانه و غیره. بعضی دوستا آرزو دارن که دیجا صحبت بکنن، اما ما قبلا هم برنامه را به حضورتون خوانده بودیم که ما شش نفر از علمای فرهیخته ولایت بدخشان دیگه پیرامون موضوعاتی که برشان سپرده شده بود سخنرانی میکردن، که ما در آیسته ایسته به پایان مجلس میریم و در یک قسمتی از پروگرام از محترم مولوی سیدی فضل الدین تقی خواهش می‌کنم که پیرامونی موضوعی که برایشان قرائت شده، اگر برایشان هم نرسه بعدم باری دیگه برایشان اینوامشان قرائت می‌کنیم که موضوع هست. پس با در نظر داشت این همه فضایلی که پیرامونی پیغمبر بیان می‌شود، رحمتی که پیغمبر بوده در میان امت و دشمنانی که عظیم مورد انتقاد و چیز قرار می‌دن، چی باید کرد؟ موضوع هست. پس چی باید کرد؟ یعنی در مقابل عموت دشمنانی که بر بالای رحمت للعالمین انگشت انتقاد بلند کردن، کینه توز بودن و کینه و بغض و عداوتشان را هرگز ترک نکردن، و ما مسلمان ها باید چی بکنیم در قبال از این موضوع؟ بناهن موضوع شده می سد، خواهش مندیم که پیرامون از این موضوع صحبت شده آغاز بکنیم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بإجازة علماء بسیار خوب، علماء نیک، پسند، شایسته، متدی و پرسوز، و بعد به اجازه همه شما جوانان ارزنده که دی مجلس تشریف آورده اید. گرچه سلسله اموراتی را که من میخواستم صحبت بکنم، البته با شکستگی و ریختگی، جناب مولای سید ضیاءالدین جویا صاحب مفتی صاحب عرفای مرا قطعا گفتن. زیرو عرفهای من نبود، عرفهای دین، عرفهای از قرآن، عرفهای از سنت، عرفهای که مملو از حقیقت بود. اگر من و شما و همه امت مسلمه با آن عمل بکنیم، قطعا مسلمان ها موفق می شوند. بازم که از ما خواسته شده، لحظه چون مقرازی یک مقدار فرصت شما را مقراز می کنم. آیه را که به شما خواندم از سوره نساء است، و اینجا قرآن کریم میگوید که و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولا و نسله جهنم و ساءت مصیرا. کسی که مخالفت با پیغمبر میکنه، مخالفت در چی؟ قسمی که جناب مفتی صاحب فرمودن، در رأس همه توفه‌های که بشریت را از همه دردها نجات داده و رسول الله آورده، آن توفه چی بود؟ توحید الهی بود. یعنی انسان‌ها روابط خودشان را از ماسی و الله قطع می‌کنن، به الله وصل می‌سازن، همه چیز را از آن خدا می‌دانن و هیچ چیز را از غیر نمی‌دانن. هرگاهی عقیده انسان‌ها به این پیمانه رشد بکنه که همه چیز از سوی الله است، اگر جوانی داد
اگر عمر داد، اگر صحت داد، اگر رزق روزی داد، اگر عزت داد، اگر در بخش های انسان ها درخشیدن و اگر به جاهای سکوت کردن، همه از طرف الله و هیچ کسی دست دخالت ندارد و این بزرگترین عقیده است. چنین باور خوبترین دلیلی است که انسان ها را از عمیق‌ترین چاهای عقب ماندگی به بیرون می کشد. اگر سلسله الغاوهایی را که دیگرهایی دارند و نسبت یک سلسله امورات را به غیر الله بتن، باز اینجایی دردهایی است باور که از هر سرطان سرطان تر است. روی این نکته میگه که و من شاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، یعنی این آفتابی بر حق الهی که دینی الهی است و کرسی حقیقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم است، هر او کسی که به این آفتاب روی آورد و خواست از این انرژی بگیرد، او در دنیا و آخرت سرفراز است، و هر او کسی که این آفتاب نی به تعبیری دیگری این باد رحمت بود و وزید، بعد او در نقش پشبازی کرد، قطعا به این باد رحمت نزدیک شده نمیتواند، باز او به دور می رود و در هلاکت باقی می ماند. روی این نکته مصری آیت صحبت نمی کنم بیشتر یا ترجمه و تفسیر نمی کنم، زیرا در حضور داشت شما زبان خود را لال می بینم. باره دیگری میرم که در سوره الفرقان است، اونجا که می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و یوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. آن وقتی که این دنیای بیچاره، بیکاره، مظلوم، عقب مانده که در نقش یک مکتب است و این مرحله مکتب به پایین میرسد، با جهان دیگری که جهان برزخ است، اون جهان نتیجه به دست گرفتن است، انسان هایی که با رسول الله نبودن و نقش رسول الله را در همه امورات تعقیب نکردن، زیرا هر انسان قسمی که مفتی صاحبم فکر می کنم از اقبال خان که اصلا عالم بزرگی که همی عالم را در خود جای می دهد انسان است. ما شما دیدیم و خواندیم و فهمیدیم و دانستیم و به آن سو می رویم که منظومه شمسی است، در اطراف یک سیاره سیاره دیگری می چرخد، اما امام الائمه همه سیارات و همه موجودات انسان است، همه اینا در اطراف انسان می چرخند. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. پس انسان ها بخاطر برحق کار کردن و حقائق را در اذهان دیگران زرف کردن چه کاری را بکنن؟ این مسلمان ها سزاوار است که پیامبر را خوبتر بشناسن، دقیقتر بشناسن، از امان عادرت پیامبر شناسیه که خدا و پیامبر روان کرده دوتا وحیات، وحی جلی و وحی خفی که آن قرآن و سنت است، دقیق تری را بشناسن. اگر این را نشناسن ادعاشان دروغ و بیرونیاد است، قسمی که مده و مجلس دیگری نبودم عاطف صاحب واقعا یک گفت زنده را نقل کرده که اولا میخوان پیامبر را از هنجره اترا و از خانه را بشناسن که اونا زبانشانم به دروت نمیگردد، بلکه پیامبر را باید از دیدگاه علمای محققی که اونا از قرآن و سنت دقیق استفاده کردن ایتانن پیامبر را اتر بشناسن. وقتی که میشناسن مطابق شناخت خود عمل بکنن، بعد از اینکه مطابق شناخت خود عمل کردن، قطعا برای احیا و حاکمیت این نظام حرکت بکنن. برادران عزیز و مسلمان های شایسته، شما میبینین که پیامبر بزرگوار اسلام تا وقت در مدینه نمیره، تا وقتی که در اوج حکومت اسلامی را تشکیل نمیده، میشه که با او پیمانه حرکت اسلامی، دعوت اسلامی، جد و جهد مسلمان ها اطور چشمگیر شده بتوانند.
اسمی که جویات اشاره کردن. فکر بکنیم که مکتب اسلام حیثیت یک تن را دارن، با حرکت بسیار ماهرانه یک تن انسان را پرزه پرزه کردن، پایش را یک جا گذاشتن، دستایش را یک جا گذاشتن، چشمایش را یک جا گذاشتن، دماغش را دیگه جا گذاشتن، گرده هایش را دیگه جا گذاشتن، شیشش را دیگه جا گذاشتن، قلبش را دیگه جا گذاشتن. همه اینا پرتنک میزنه، حرکت میکنه. میگم هر یک این پرزه ها به تنهایی خود به جایگاه میتونه برسه، قسمی که اگر هر کی از یاد تنها باشه به جایگاه نمیرسه. وقتی که انسان ها همه این عنصر و عزاشان با هم ترکیبی یافته باشه، دست رو هم یکی کرده باشد، با چون من و شما یک انسان کامل درست میشه. تا وقت مسلمان ها دست رو با هم یکی نکنن، کناری هم نیاین، این بیماری هایی که دیگران تونیت میکنن این تشخیص نتن، گویا از غفلت به سوی بیداری روی نیاورن، نمیشه که از این مشکلات اینا راهی پیدا بکنن. بعد دیگه که یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اینجا سیاپوس و سفیدپوس، غربی و شرقی، سرمایه‌دار و فقیر، کی و چه مطرح نیست. اینجا نقش رسول الله را تعقیب کردن است. ما اگر با خدا باشیم، در راه خدا باشیم، با اوتر یک سوز گذاشت فرار از خرافات، به اصل قرآن و سنت روی بیاریم، قطعا حمایت الله متعال با ماست. من یک گله دارم، اون گله هم ایست که اسلام حقیقی را ما مسلمان ها در قدم اول حتی پیشوایان من بعد از اصرهای بعدی و بعدی و بعدیش نخواستیم زی بشناسیم. شما میبینین اینا غیربال و اینا چغل گرفتن، شخصیت های امور مذهبی را از امورات سیاسی کنار زدن. در کشورهای اسلامی که 50 کشور اسلامی است، میبینیم که شخصیت های ارزنده که با انبارهای معلومات دینی اینا زندگی میکنن، آیا سعین قدرت های سیاسی هستن؟ امی دنیایی که دفع دنبورا گرفته و سر صدای را برا انداخته، کسمی که در مکتب مسیحیت این نظام این حرکت حکومت میکنن، سری مسلمان ها هم میخوان که یک اسلام خفی را بیارن، گویا نظام لایق جدایی دین از سیاست را میخوان حاکم بکنن. پس به این مناسبت باید مسلمان ها بیدار بوده باشن. میگه که اجدهای غفلت است امامه و دستار شیخ، آنچه که گرد کلش می پیشد. اژدهای غفلت است امامه و دستار شیخ، میغ نادانی به کوی عقلها خوابیده است. اگر این علما، این شیوخ، این لیدران مذهبی به این قناعت بکنن که ما را استقامت دعوتی من باز است، از مسجد آن رو میکشن، من اگر به این قناعت بکنن، در حقیقت زمینه شکست مسلمان ها را از این بیشتر بروی بیگانگان مساعد ساختن. پس چی باید بکنیم؟ و اینایی که رسول الله را دشمن میکن و با اسلام نقص میکنن و انتقاد میکنن، اینها خودشان مشکل دارن. معنی درک حقیقت میشود رشک و عناد.
خرای تکبیر، رسالت زنده باد، چون این رسالت حق به دشمنان رسول الله، حق به دشمنان رسول الله،
معنی درک حقیقت می شود رشک و عناد، می شود خفاش باشد چون رقیب آفتاب. این خفاش که رقابت با این آفتابه که روح بخشنده به همه موجودات است، می تونیم که اعتراف بکنیم که خفاش یعنی رقیب این آفتاب است. اینهایی که با رسول گران قدر اسلام اعتراض می کنن، اینا خفاش های بیش نیستن. جای دیگه میگه که گربو از احور مزاج چشم بدخواه رسول، یکی را دوتا میبینن، گربو از احور مزاج چشم بدخواه رسول، بر علیف کج گفتنش انصاف نیست. زیرا این نمی خود چشمش کج میبینن، این یهودیه، این مسیحیه،
این زردشتی، این دشمن به حقیقتی، این خلا در خودش است.
پس چی باید کرد؟ سزاوار ایست که سه نکته را خیلی سرش تاکید بکنیم، پیامبر را خوب بشناسیم، او را از دیدگاه قرآن و سنت و به نقش پیامبر خوب راه برویم. برای احیای نقش پیامبر از هر طریق ممکن مشروع درست که او هم نقش رسول الله مبارزه کنیم. مبارزه به نسبت به سوی زمان ها فرق میکنم، زود سنجیده برو تا که به توفان نروی سنجیده. قسمه که داکتران حاضیق بیماری ها را با شیوه های پیشرفته خوبتر تداوی میکنن. امت در شرایط فعلی پر ناجور است، بیگانه ها خوب درد تولید میکنن و ما میره تشخیص کردیم برای درمان این امت، در حالی که از زمین و آسمان دیگران درد تولید میکنن، چگونه درمانده بکنیم؟ سزاوات ایست که اراده پیدا بکنیم. ببینین ما شما را در چی چیزهای با هم میجنگانن، چیزهایی که نه تنها هیچ دردی را درمان نمی کنه، بلکه یک دردی در پهلوی میلیاردها درد دیگری علاوه می شه. جای دیگری میگه که گر نگیرد فیض مای حق از خورشید دین، گر نگیرد فیض ماه عقل از خورشید دین. فکر بکنین که هر کدام شما عقلتان چون مهتاب است و رسول الله صلی الله علیه و سلم آفتاب است. یک تعبیر و یک توجیه و تحقیق است که ما نور خود را از آفتاب میگیرد. وقت چنین باشه هر یک کره ایم و کره حقیقی نور دیانده رسول الله، اگر این عقل العقول ما از خورشید معنوی بنام رسول الله نور معنوی خود را قمایی نکنه چی میشم؟ گر نگیرد فیض مای عقل، گر نگیرد فیض مای عقل از خورشید دین، کره تن چون شبی یلدا دراز است و دراز. باز این کره تنی که دی جان مست و اون بیچاره عقل بینور تا ابد تاریک میمانه، از خوردنش تا پوشیدنش تا وصل شدن با همسرش و تا رسیدنش به جایگاهی از طریق خوردنوش و بالاخره مجموع دنیاش و بعد چند به تعبیر دیگری ترخیص شدنش از قسله عسکری دنیا که پایان زندگی شد، همه این ناکاره و بیچاره است. پس چی باید کرد؟ راه بیرون رفت فرار به سوی نقش رسول الله، راه مبارزه در برابر غیر رفتن به سوی نقش رسول الله، راه وحدت و همبستگی و همدلی و در کنار هم قرار گرفتن رفتن به سوی نقش رسول الله، راه میر آفرینی در دل هم رفتن به سوی نقش رسول الله، راه بیرون شدن و خلاص شدن از همه بنده های عقب ماندگی، از همه غوطه خوردن های در مادیات مرد، فرار کردن به سوی نقش رسول الله صلی الله علیه و سلم. عزیزانم، اون کسی که از یک کسی دیگری یک بیس و زمین حق میبرد، پیش چند تا از علمای میرود تا فتوای بده بیارد، اون یک بیس و زمینی که چند تا بچه و دختر و برادری دیگری دارد که جای یک پشت ناخون هم برش نمیرسد میرود. یک کسی از ناترین بیماری برش دست به تو چندین جا میرود پیش داکتر آخر درمان بکنه. آنچه که دنیا و آخرتی رو شایست میسازد دین است. ایج دیدین که بیاین پیش علما زانو تعب کنن و بگن که لا اله الا الله چی معنا و چی مفهوم دارد؟ این الحمدی که امیشه من و شما میخوانیم حتی در فرض سنت واجب، این چی معنا و مطلبی دارد؟ این قل هو الله یعنی چی؟ ایج دیدین حتی که لا اله الا الله را پرسانش بکنیم میگن ما عوام امسید ده خوردن و پوشیدن و رفتن به قله های حضرتی چکم چنان دست بلند که عقل گیج میمان. و اینجا بیچاره ای که سیاکور سیاکور چشماش بسیار زیبا و قشنگ، اما تو که اما قطع پنجت هم بزنی رو پک نمیزن دومور مغنوی تو یک کپس. پس میبخشن که چیزی دیگرم عقل اگر باشد حبیب مصطفی می رود بر نقش او در هر کجا. قل ان کنتم تحبون الله یحببکم الله. ما میگه که ایسه بر رسول الله محبت داریم، ولی دروغگو. بر رسول الله صاحب محبت داریم شوادران، بر رسول الله صاحب محبت داریم رشوتخور، بر رسول الله محبت داریم بی نماز، بر رسول الله محبت داریم نماز نمیشناسه، بر رسول الله محبت داریم پوچ زبان، بر رسول الله محبت داریم دشمن یک مسلمان دیگر، بر رسول الله محبت داریم علی مسلمان ها توکیه. این چگونه است در این قلب تو؟ میگم یک سفارت نی میلیارد ها سفارت خانه شیطان لعنت الله تعالی علیه حکومت میکنه. نه تنها سفارت خانه است بلکه این سرزمین اشغال کرده است. این یهود نشین گشته ای دل تو. میگه که عقل اگر زین جاده او بیرون شود، چشم جان جسم جان از جور او پرخون شود. هر کس از نقش پیغمبر که رفت و من یشاقی که رسول من بعدی ما تبین له الهدا، اما آیت معناش همیدو است. روی این نقطه میگه که پس رسول الله چراغ راه بود. کی چراغ راه بود؟ پس رسول الله چراغ راه بود. آن که میبیند که او بینا بود. کسی که چشم عقلش کور باشه، پای عقلش لنگ باشه، دماغ عقلش فلج باشه، امی قوی زائقه عقلش دیگه ایش تمشی و ترشی و تیزی را درک کرده نتانه، ای بیچاره به حدیث که در حریکی را با خر مقایسه کنیم ممتاز میمانه و میایه و خر جهید میگرده. زیرا ایو به اون نقش نرفته. خدایا با ما مسلمان ها توفیق کلام را نصیب بفرما تا نقش پیامبر تو را تعقیب کنیم. الهی با ما توفیق باشه که رنگ پیامبر گونگی را به خود بگیریم. الهی از شر شهوت، از شر غضب، از شر سیالداری و های عقب مانده و از تعصبات ناکام و ناکاره به تو پناه میبریم. خیلی مظلوم و بیچاره ایم. ایمان ها او است. همه رذایل شیران و گرگان و پلنگان میانم میدانم خیلی دور و دراز. این او را چنان در گریز انداختن که قطعا از ما بین میبرنش. الهی تو لطف کن ای او ایمان ما را از چنگال همه رذایل در نجات داشته باش، نجاتش بده. فرصت تا نگرفتم، خدا به هم ایمان شما توفیق اتباع رسول الله را بده که نقش او را تعقیب بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.
از جناب محترم مولای سیف فضل الدین تقی جهانی سپاس امتنان میکنیم. پس چه باید کرد؟ ای ترا حق خاتمی اقوام کرد، ای ترا حق خاتمی اقوام کرد، بر تو هر آغاز را انجام کرد. ای مثالی انبیا پاکان تو، هم دیگر دلها جگر چاکان تو. ای فلک مشتی غبار کوی تو، ای تماشاگاه عالم روی تو. طرح عشق انداز اندر جان خیش. تازه کن با مصطفی پیمان خیش، تازه کن با مصطفی پیمان خیش. در قسمتی از پروگرام پارچه نعتیه داریم که توسطی شاگردانی مدرسه روضة القرآن دشت شهدا تقدیم حضورتان نگذد.
سامعین گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و بعدا از منتظمین این پرگرام و همچنان از علمای کرام متشکر هستم. واقعا جای افسوس است قومای عزیز و بالخصوص علمای کرام که اگر حالا بسکشی باشد در میدان سنگمر یک عده دوستا و بزرگای ما ساعت 11 بجه رفته چالرهای خود را زیر قدم میگذارند که نشود که ما پس ببانیم از سیر بسکشی و از ما به اصلاح شاید که سراخ کرده شود. و در اینجا ما میبینیم یک عده دانشمندانی هستند که الحمدلله همیشه در هر محافل و مجالس حاضر هستند. با قول رئیس حج اوقاف آنها گفتند که اگر خطبای ما در هر محفل شرکت کنند در اون مجلس جا باقی نمیماند. لیکن جای افسوس است. بازم تشکر بکنم از تمام اینهایی که به خاطر دیندوسی و دفاع پیغمبر این قسم محافل را برپا میکنند و مردم را متوجه میسازند. و همین حالاتی که بالای ما امروز میبارد تندوری به اصلاح همیشگی و دائمی را بالای ما صداش بلند میکند کدام مردم است. چیزی که عیان از حاجتی بیان نیست. و چهره شاش به شاش پیغمبر را که بعد از 1400 سال زخمی میسازد هم کی است و کی بوده و کی باشد باید ما نترسیم که امریکای کافر کاریکاتور زی چهره آن محمد ساخت و ناسور به چهره وحشیان تمثیل ساختن به قلب اهل اسلام تیر ساختن. بیاید اهل حق وقت جهاد است که دشمن ما مثل سیاد است که دشمنان ما مثل سیاد است. و یک پاششیری که داریم میخواهیم بسم شما بزرگان برسانیم. خدا کرد که مورد توجه شما همه دانشمندان قرار بگیرد.
محمد سروری پیغمبران است، محمد رحمتی هر دو جهان است، محمد در مقام پاکی اقدس، محمد شافعی ماسیان است، محمد رحمت للعالمین است، محمد بانی دینی مبین است، محمد در مقام روز محشر برای امتانش غم گزین است، محمد در تلاش امتی خود ببیند رحمتی اونا زنین است، محمد شافی روز قیامت سکه سرکش هر کی باشد از ملامت، محمد سروری پیغمبران است، محمد رحمتی هر دو جهان است، محمد در مقام پاکی اقدس، محمد شاگری ماسیان است، محمد دایی دینی مبین بود دیگر هیچ کس نمانوندش چنین بود، محمد دعوتی حق بر ملا کرد که دشمنش ابو جلیل این بود، محمد در میان قوم طائف که دعوتش همه از راه دین بود، محمد دوست داری مستعان است، محمد خیر و خواهی امتان است، محمد سروری پیغمبران است، محمد رحمتی هر دو جهان است، محمد در مقام پاکی اقدس، محمد شافعی ماسیان است، ابو بکر و عمر یارانی پاکش که عثمان و علی هم جای نشین بود، وفا کردن بعد پاکی احمد که دشمنان آن هم مرتدین بود، حسینی کربلا با اهل بیتش همه وارث زین العابدین بود، کلام الله و احکام الهی همه نافذ و در روی زمین بود، محمد سروری پیغمبران است، محمد رحمتی هر دو جهان است، محمد در مقام پاکی اقدس، محمد شافعی ماسیان است، خداوندا به حق احمدی خود مکن محروم مرا از رحمت.
رحمت خود بکن بخشش مرا با لطف احمد نماند آرزویم تا قیامت اگر ما عاصیم یا مجرمانیم گنهگاریم که خادمی قرآنیم که برهانی طلبگاری دعا است گلستانی بدخشان در صدا است محمد سروری پیغمبران است محمد رحمتی از دو جیان است محمد در مقامی پاکی است محمد شادری معاصیان است محمد سروری پیغمبران است محمد رحمتی از دو جیان است محمد در مقامی پاکی است محمد شادری معاصیان است
تشکر از توجه شما تمام بزرگان
بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیه و آله با اظهار سپاس امتنان از تیم ترانه شاگردان مدرسه روضت القرآن دشت شهدا که چه زیبا ترانه حضورتان تقدیم نمودن در این قسمت آخری پروگرام از جناب محترم مولای سبی عباد الله فکری آرزومندیم که تشریف آورده تا پروگرام امروزی ما را در همین جا با دعای ایشان اختتام ببخشند. وقت نه وقت جر میکنی که وقت صبح کن.
الحمدلله الذي خلق الانسان وعلمه ما لم يعلم والصلاة والسلام على محمد ارسل الى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم بحر الحلم والحكم وبعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق خلقه فجعلني من خير خلقه ثم جعلهم فرقتين فجعلني من خير الفرقتين ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني من خيرهم بيتا أنا خيركم نسبا ونفسا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بشر ولكن ليس كالبشر محمد ياقوت والناس كالحجر حضار نهاد گرامی و سامین محترم علماء کرام دانشمندان روشن فکران امتانی با وفای رسول الله صلی الله علیه وسلم و جوانای نهایت گرامی واقعا تشریف آوری همه شما و لبه گفتن با کنفرانسی پیامبر شناسی و دفاع از رسول الله صلی الله علیه وسلم یگانه صمیمیت و واقعی بودنی و وفاداری شما را و محمد صلی الله علیه وسلم به سنت آن نشان دهنده است. شاید صدها جوان و علمای کرام و محسن سفیران دعوت شده باشند اما متاسفانه بنا تشریف ندارند. خداوند تبارک و تعالی هر گامی که شما به نیتی خاص برداشتین خداوند در هر قدمتان ذریعه رفع درجه و سبب کفاره گناهایتان بگرده و کسانانی که و کنفرانس امروزی را برای انداختن و تشکیل کردن خداوند برایشان اجر جزیل نصیب فرماید. چون که من آخر آمدم میخوام که لحظه کوتاهی با شما بوده باشم. ارتباط موضوعی ما با قبیله رسول الله صلی الله علیه وسلم است. چون که دشمنان دین و دشمنان اسلام همیشه در شکار هستند، در کمین هستند که نقدی به رسول الله صلی الله علیه وسلم از هر بودی که برای واسه نقدی خورا دریغ نکنند. چون که دیدی پرکرانه آنهاست. چون که جهل و عیداد و حسد آنها هیچ که اجازه نمیدهد که آنها
حقیقت با حقیقت لبکشایی بکنند. لذا در آتش حسد و کینه و کدورت آنها می سوزند. لذا علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم آنها زبان می کشایند و قلم می بردارند تا اینکه نقدی بر رسول الله صلی الله علیه وسلم داشته باشند و در ابعاد مختلف تنقیدات دارند. اما در ارتباط قبیله و قوم و خانواده شریف رسول الله صلی الله علیه وسلم هم آنها چشم پوشی نکردند، آنها دریغ نکردند، دلیل است هم آنها زبان جلا کردند و در ارتباط قبیله رسول الله صلی الله علیه وسلم که باعث پایان بودن قبیله رسول الله صلی الله علیه وسلم یک لکه‌ای بر رسول الله وارد بکنند. باید بدانیم پیامبر شناسی را و دفاع از پیامبر خاص و امتی بودن به چند سنت های معدود و محدود باید که ما خلاصه نکنیم. بسیاری از مسلمان ها امتی بودن و محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم به یک لنگی سفید و کالای سفید و بعدا کردن چند سنت هایی که از و با غسل کردن و طهارت کردن و غیره و با عطر استعمال کردن میسواک اختصاص میتن. به این محبت رسول الله و دفاع رسول الله صرف به یک میسواک و به یک لنگی ادا نمیشه. اگر ما بخواهیم واقعا دفاع از رسول الله بکنیم باید که ما تمام سنت های مطهره رسول الله صلی الله علیه وسلم چنانچه جناب مفتی محترم و غیره علمای کرام که در بخشی از تقاریرهایشان ما حضور نداشتم و صحبت های راجی به همین هست که ما صرف به یک زبان که در میدان عمل اطاعت نداشته باشیم و عملی ما پیغمبری محمدی نباشیم تاثیر نداریم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکومتی که کرده است، ما هم مسلمان ها دعوای حکومت داریم، حکومت و حکومت اسلامی را دعوا میکنیم، ولی مقایسه بکنیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم در حکومت خود و در حکومت اسلامی خود چی ویژگی ها داشت و امروز حکومت ما چطور با ارتباط داره، چند فیصدی هست و چند فیصد ما به رسول الله نزدیک هستیم و چند فیصد محبوب رسول الله و چند فیصد ما دشمن رسول الله هستیم و چقدر سنت های رسول الله را ما زیر پا میگذاریم و در تمام ابعاد زندگیمان چی در سیاست و چی در تجارت و چی در عبادت و چی در معاشرت و اخلاق در تمام ابعاد زندگی خود باید مقایسه بکنیم، طول بکنیم که تا چه حد ما با پیامبر خود وفادار هستیم و در چه حد ما هستیم جفا و خیانت در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم. امروز ما می‌نالیم از دشمنان اسلام که توهین به رسول الله میکنند. قرآن در حق کسانانی که استهزا به رسول الله دارند پیشنگویی کرده است انا کفیناک المستهزئین الذین یجعلون مع الله اله آخر فسوف یعلمون. کسانانی که استهزا به رسول الله میکنند و کردند خداوند در دنیا برایشان عذاب نازل کرده و آنها را شرمنده و رسوایشان ساخته است چنانچه که تاریخ و آیات قرآن به گواه است. ما یقین کامل به وعده راستی پروردگار جهان داریم که کسانانی که توهین و استهزا در جسد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در نسب پیغمبر، در دین پیغمبر و آن سنت پاکی که رسول الله آورده است کسانی که استهزا میکنند، ما انتظاری شرمندگی و رسوایشان هستیم و شده هم است. چونکه قبیله رسول الله صلی الله علیه و سلم قریشی و هاشمی، رسول الله خودشان می فرمایند، حدیثی که حضورتان ما قرائت کردم، امام احمد در مسند خود و این حدیث نقل کرده که خداوند مخلوقات پیدا کرده و جنه مخلوقات از بهترین مخلوق مرا انتخاب کرده است. مخلوقات خداوند زیاد است، انسان ها و جنات و غیره، و از تمام مخلوقات از بهترین مخلوقات مرا انتخاب کرده است که انسان هاست. ثم جعلهم فرقتين فجعلني من خير الفرقتين. برادران خداوند گروهی از انسان ها را به دو بخش تقسیم کرده است، یکی عرب و دوم عجم. خداوند از بهترین فرقه از انسان ها مرا انتخاب کرده است که عرب هستند. ثم جعلهم قبائل، برادران خداوند عرب قبیله قبیله گردانده است. فجعلني من خيرهم قبيلة از بهترین قبيلة عرب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتخاب شده تو قريش است. ثم جعلهم بيوتا فجعلني من خيرهم بيتا بعد از آن قبيلة عرب و قريش با بطنها تقسیم شده و خداوند مرا از بهترین بطن مرا انتخاب کرده است که هاشم است و ما بهترین شما هستم. لذا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می فرماید از این دلائل مستنبط میشه که رسول الله صلی الله وقتی که انسان ها از جنیات افضل برایت و همچنان عرب جنس عرب از جنس عجم فوقیت و برتری دارد و همچنان از عرب ها قبیله قریش برتری بر سایر قبیله های عرب دارند و همچنان از جمله قبایل قریش و قبیله بنی هاشم فضیلت بر بالای باقی قبیله های قریش دارد و ما و محمد صلی الله علیه و سلم بهترین انسان و بهترین فرد قریش هاشمی هست. پس افضلترین انسان ها افضلترین انسان ها در دنیا از محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و این طریقه استدلال شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله است. بنی اساس قریش معنا و مفهوم و مأخذی معنای قریش به معنای جمع کردن و به معنای یک حیوانی که در داخل آب زندگی میکنه باقی حیوان ها را میخوره و همچنان و این معنای قریش معنایش بیان کردن علما و هاشم که از جمله قبیله قریش از قبیله هاشم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که قریشی هاشمی هاشم اصل نام ازی بود عمر میگه هاشم یک شخصی مالدار و باوقار و عزتمند و شرافتمند وقت بود زمانی که در مکه مکرمه قحط سالی آمد مردم ها دچار مشکلات بودند. هاشم میگه نان میده میکرد عمر نان میده میکرد در آبی گوشت او را ریزه میکرد که سرید تیار میکرد برای مردم مکه میداد. به این اساس نامی از را لقب از را هاشم گفتن. هاشم از هاشم گرفتش که به معنای میده کردن و اصل نامی از این بود عمر. و هاشم زمان سلسله تجارت و همچنان تنظیم سقایه و رفاده برای حجاج کرام آماره میسا خدمت گذاری حجاج کرام بود و تجارت پیشه از او بود. زمانی که تجاران قریش به سرزمین اولی وقت خطیبه هم براوه 15 دقیقه تفر رکنم به این اساس مردم قریش در هر سرزمینی که به اساس تجارت میرسند زمانی که تجارا به انقره و پایتخت قیصری روم که میرسید اثره پادشاه برایش هدایت داده میشد از مالهای تجارتی مردم قریش شما محصول نگیرید. یک عزت و یک اکرام و احترام مردم قریش در زمان خود داشت. خداوند تبارک و تعالی از همچو قبیله شرافتمند از جهاز استفای از و شرافت یعنی از جهاز دینین شرافت و عزتی که خداوند برشان داده بود از همچو قبیله خداوند حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم انتخاب کرده است و در ارتباط قبیله رسول الله صلی الله علیه و سلم دشمنات انتقاد دارن چون که وقت کم است. جناب یرانسر سیبم معذرت پیش کردن سخنان خدا با آخر میرسانم چون که دعام بدش مستفاری داشته به جایشم دعا میکنیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. از همه برادرایی که تشریف آورده بودند جهان سپاس امتنان.